همزمانش در کتاب تاریخ خود آورده است که بخش مربوط به ایرانان تحت عنوان جنگ‌های ایران و روم سالها پیش به فارسی در آمده بود. فرماندهی تمام این جنگ‌ها را بلزاریوس سردار جوستینیان به عهده داشت و پروکوپیوس هم منشی این سردار بود. همراه او به ایران آمد و در واقع آنچه نوشته از مشاهدات عینی خود است. پروکوپیوس جز کتاب تاریخ جنگ‌ها کتاب دیگری هم نوشت که در زمان حیاتش جرأت نکرد آن را برملا کند. آن را تاریخ سری نامید. تاریخی که فقط 4 بازیگر دارد. جوستینیان، بلزاریوس و 2 همسر آنها، تئودورا و آنتونینا. این 2 مرد بزرگ، یکی امپراتور و دیگر سردار جنگی، هر 2 مقهور همسرانشان بودند. تئودورا که به گفته پروکوپیوس دختر یک خرس باز و بازیگر سیرک بود، دل از امپراتور بود و ملکه روم شد و 25 سال شریک فرمانروایی امپراتوری گردید. زنی جسور و بیباک و بیرحم که شوهر دمدمی مزاجش را به راه می برد. آنتونینا هم زنی دلربا و جذاب بود که شوهرش بلزاریوس که میگویند یکی از بزرگترین سردارانی بوده که لشکر روم به خود دیده، همواره اسیر چنگش بود. حتی جرأت نمی کرد به بیوفایی های همسرش اعتراض کند. پروکوپیوس ظاهراً انحطاط و سقوط روم را به این 2 زن نسبت می دهد. برحال به نظر او تاریخ را انسان ها می سازند و البته گاهی هم خداوند. ولی از آنجا که تاریخ سراسر شرارت است، باید سراسر کار اهریمن صفتانی باشد که به هیئت انسان در آمدند، چه مرد و چه زن. کتاب تاریخ سری نوشته پروکوپیوس، مورخ نامدار باستان که با ترجمه دقیق و روان فریدون مجلسی اینک به فارسی منتشر شده است، شرح جذابی است از این نکته عبرت‌آمیز. آشنایی ما با تمدن غرب و مظاهر فکری و فرهنگی و علمی و فنیان نزدیک به 200 سال می گذرد. ایران خفته در فراموشی تاریخ به ناگاه در سرگاه نخستین جنگ ایران روس در زمان فتح علی شاه قاجار از خواب بیدار شد و ظهور تمدنی مسلط و قدرتمند را در کنار مرزهایش احساس کرد. در طی این 200 سال ما بیشتر به مظاهر ظاهری و مادی این تمدن توجه کردیم و بخص و اقتباسان پرداختیم و کمتر به مبانی نظری و فلسفی ژرفی که زیر بنای آن را تشکیل می‌دهد اندیشیدیم. شاید تنها در سالهای اخیر است که متفکران ما به جد به کند و کاو در این مبانی پرداختند و به نشر آثاری ام از تألیف و ترجمه همت گماشتند. در میان توجه به مدرنیته و مدرنیسم که شاید کلیدی ترین مفهوم در شناخت غرب باشد، بیش از همه مطمع نظر قرار گرفته و به دنبال آن پست مدرنیته و پست مدرنیسم نیز مطرح گردیده است. در میان کتاب‌هایی که تاکنون در این باره منتشر شدند، مجموعی 2 جلدی مفصلی که در بیش از 1400 صفحه به همت حسین علی نوذری توسط انتشارات نقش جهان انتشار یافته جایگاهی ویژه دارد. عنوان جلد اول این مجموعه مدرنیته و مدرنیسم، سیاست، فرهنگ و نظریه‌های اجتماعی و عنوان جلد دوم آن پست مدرنیته و پست مدرنیسم، تعاریف، نظریه‌ها و کاربست‌ها نام دارد. آقای نوذری این مجموعه مهم و پربار را از میان صدها مقاله و کتاب برگزیده و به فارسی ترجمه و تدوین کرده است. نویسندگان این مقالات همه از صاحب نظران به نام مدرنیست و پست مدرنیست در جهانند. کتاب با تعریف مدرنیته و کاربردهای معنایی آن آغاز می شود. آنگاه به تحلیل نهادی مدرنیته در حوزه های سیاست و فرهنگ و اجتماع می پردازد. یکی از نکات مثبت این گونه تحلیل آن است که در تفسیر مدرنیته به صورت تفسیر جدید و تفکر برانگیز مواجه می شویم که از فرایند دیگرگونی ها و تحول نهادها سر در می آورد. کاربرد این روش در مورد پست مدرنیته و پست مدرنیست که اصولاً ماهیتی سیال و شناور دارد و هیچ گونه نظم و قاعده یا اصل و مبنای از پیش فرض شده را برنمی‌تابد البته مشکل است، ولی فراموش نکنیم که پست مدرنیسم در واقع برآمده از دل مدرنیسم و تلاشی برای حل مسائل و معضلات آن است و شناخت آن در گروه شناخت خود مدرنیته است. بخشی از کتاب نیز به پست مدرنیسم و اسلام می‌پردازد، از قصتها و شور و شکهایان یاد می کند. مجموعه مفصل دو جلدی مدرنیته و مدرنیسم و پست مدرنیته و پست مدرنیسم یکی از بهترین آثاری است که تا کنون در این بار انتشار یافته و بی تردید جای شایسته خود را در میان دوستداران تجدد و نوگرایی خواهد یافت. حدیث خونین حلاج هر زمان که گفته شود تازه و نو می نماید. شاید رنج و محنت او بود که توانست نهال نو پای اندیشی انسان مدارانی عرفان اصیل ایرانی را تنومند کند. آخرین کتابی که در این برنامه معرفیان می پردازم اثریست در باره حلاج، از لوی ماسینیون، مستشرق برجستی فرانسوی و حلاج شناس به نام، تحت عنوان 4 متن منتشر نشده از زندگی حلاج، ترجمه و تدوین قاسم میرآخوری. در این کتاب 4 روایت کهن و قدیمی راجع به حلاج گرد آمده است. مقتل حلاج نوشته ابن زنجی، پسر گزارش نویس دادگاه حلاج. زندگی حلاج برگرفته از تاریخ صوفی عبدالرحمن سلمی. بدایت حال حلاج و نهایت کارو از ابن باکوی شیرازی و اخبار حلاج از ابن فاتک، شاگرد وفادار او، که ماسینیون با جستجو و تتبع در ده‌ها متن قدیمی و فراموش شده آنها را جمع آوری و با توضیحات و حواشی منتشر کرده است و اینک از متن عربی و فرانسه به فارسی در آمده است. این خاطری زیبا از ابن فاتک درباره حلاج گوش کنید. عید نوروز همراه حلاج در نهاوند بودیم. آواز شیپور نوروزی را شنیدیم. حلاج گفت این چه آوازی است؟ گفتم عید نوروز است. حلاج آهی کشید و گفت نوروز ما کی خواهد رسید؟ گفتم منظورت چه روزی است؟ گفت روزی که بردارم کنم. 10 سال بعد او را بردار کردند. از چوبه دار به من نگریست و گفت ای احمد، امروز نوروز ماست.
همراه با کامران فانی بودیم و به کتاب فروشی ها سری زدیم و از چند و چونه کتاب های تازه در آمده آگاه شدیم. اکنون نوبت شنیدن شعر است در برنامه شعر شاعران. امروز در این برنامه 2 غزل زیبا از رهی معیری برایتان داریم. رهی معیری در سال 1288 در تهران به دنیا آمد و در سال 1347 از جهان رفت. او ترانه سرایی چیره دست و غزل سرایی رمانتیک بود که شور و احساس فراوان به غزلهایش رنگ و حالی خاص می بخشید. اولین غزلی که از او می شنویم قباری در بیابانی نام دارد که آن را با صدای ایرج گرگین می شنویم.
نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی، نه شام بی فروغم را نشانی از سحرگاهی. نه یابد محفلم گرمی، نه از شمعی نه از جمعی، ندارد خاطرم الفت نه با مهری نه با ماهی. کیم من؟ آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، نه آرامی نه امیدی، نه همدردی نه همراهی. گهی افتان و خیزان چون غباری در بیابانی، گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی. رهی تا چند سوزم در دل شبها چو کوکبها، به اقبال شرر نازم که دارد عمر کوتاهی.
غباری در بیابانی، غزلی از رهی معیری با صدای ایرج گرگین. غزل بعدی حدیث جوانی نام دارد.
اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. با یاد رنگ و بوی تو ای نوبهار عشق، همچون بنفشه سر به گریبان کشیدم. چون خاک در هوای تو از پا فتادم، چون اشک در قفای تو با سر دویدم. من جلوه شباب ندیدم به عمر خویش، از دیگران حدیث جوانی شنیدم. از جام عافیت می نابی نخوردم، و از شاخ آرزو گل عیشی نچیدم. موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. گر می گریزم از نظر مردمان رهی، عیبم مکن که آهوی مردم ندیدم.
همراه با رهی معیری به پایان برنامه شعر شاعران و به زمان شنیدن مشروع خبرها رسیدیم. بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان.
بزرگترین داد و ستد ارزی در تاریخ در اروپا انجام گرفت و اسکناس‌ها و سکه های یورو در 12 کشور این قاره به جریان افتاده است. همزمان با آغاز سال نو میلادی و جریان یافتن یورو، جشن‌هایی در پایتخت‌های 11 کشور از 12 کشوری که یورو را پذیرفتند برگزار شد. این کشورها مجموعاً جمعیتی بیش از 300 میلیون تن را در منطقه اقتصادی در بر می‌گیرند که می‌تواند با ایالات متحده رقابت کند. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان روز سه‌شنبه در جریان مراسمی در میدان سنت پیتر روم ابراز امیدواری کرد که یورو به توسعه کامل اروپا کمک کند. واتیکان همراه با جمهوری سان مارینو، موناکو و آندورا یورو را پذیرفتند. پاپ ژان پل دوم در پیام خود به مناسبت سال نو میلادی همچنین گفت که هیچ صلحی بدون عدالت و هیچ عدالتی بدون بخشش و گذشت نمیتواند وجود داشته باشد. وی تروریسم به ویژه تروریسمی که از دین بهره برداری میکند را محکوم کرد. پاپ ژان پل دوم این مطلب را تکرار کرد که هیچ کس نمیتواند کشتن را به نام خدا توجیه کند. سفارت ایالات متحده در اسرائیل میگوید آنتونی زینی فرستاده صلح ایالات متحده روز پنجشنبه به خاورمیانه باز خواهد گشت. پول پاتین سخنگوی سفارت گفت آنتونی زینی برای حدود 5 روز به خاورمیانه باز خواهد گشت تا آنچه را که ممکن است یک رشته از بازدیدها باشد آغاز کند. پول پاتین افزود آنتونی زینی از فلسطینیان خواهد خواست تا به درهم شکستن افراطیون ادامه دهند و از اسرائیل خواستار خواهد شد محدودیت‌هایی را که علیه سفر فلسطینیان اعمال داشته است متوقف کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده می‌گوید وی خرسند است که پاکستان گام‌هایی برداشته است تا رهبران سازمان‌هایی که گفته می‌شود مسئول حملات تروریستی در هند هستند را دستگیر کند. جورج واکر بوش در ملک شخصی خود در کرافورد ایالت تگزاس گفت وی از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواسته بود تا آنچه میتواند برای درهم شکستن شبکه تروریستی که مسئول حمله به پارلمان هند بوده است انجام دهد. در همین حال پاکستان میگوید هند به تمرکز قوای خود در مرز میان هند و پاکستان ادامه میدهد. هند این ادعاها را رد کرده و اعلام داشته است که تمرکز قوای هند در نواحی مرزی هند و پاکستان تکمیل شده است. بنابر گزارش‌ها نیروهای نظامی ایالات متحده و همپیمانان افغان آنها ماموریتی را با هدف دستگیری ملا محمد عمر رهبر طالبان آغاز کردند. گزارش‌ها حاکی است عملیات جستجو در منطقه کوهستانی بغران در نواحی مرکزی افغانستان تمرکز یافته است. ایالات متحده جویای دستگیری و مجازات رهبران ارشد طالبان به خاطر پناه دادن به اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی است. از سوی مقامات نظامی ایالات متحده گفتند گزارش‌ها دائر بر کشته شدن بیش از 70 روستایی افغان در روز دوشنبه بر اثر یک حمله هوایی ایالات متحده در استان شرقی پکتیا را بررسی می‌کنند. مقامات نظامی ایالات متحده گفتند این حمله یک هدف شناخته شده نظامی القاعده و طالبان را نشانه گرفته بود. در همین حال جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده زلمای خلیلزاد یک افغان را که دارای تابعیت آمریکاست به عنوان فرستادی خود در امور افغانستان منصوب کرده است. انتظار می رود زلمای خلیلزاد تلاش های خود را بر امر بازسازی افغانستان متمرکز سازد. کنگره آرژانتین قرار است روز سه‌شنبه جهت تعیین یک رئیس جمهوری موقت که امید می‌رود به برون رفت آن کشور از بحران اقتصادی و سیاسیش یاری رساند جلسه مشترکی تشکیل دهد. بحران آرژانتین از هنگام استعفای آدولفو رودریگز ساو رئیس جمهوری موقت در روز یک‌شنبه که تنها یک هفته بر سر کار بود رو به وخامت گذارده است. وی بر سر آنچه که آن را کمبود حمایت خواند استعفا کرد. گزارش‌ها حاکیست به نظر می‌رسد قانونگذاران از سناتور پرونیست ادواردو دوهالده به عنوان یک رئیس جمهوری جدید موقت حمایت می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلامیه پایانی اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانی ایرانی مشرف به تنگه هرمز را تکراری خواند و آن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حمیدرضا آصفی گفت جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاینفک و ابدی سرزمین ایران است و تهران هر گونه ادعا نسبت به تمامیت ارضی ایران را مردود می شمارد. به گزارش ایرنا و یفزود همچنان که بارها اعلام شده تنها راه حل رفع سوء تفاهم موجود میان ایران و امارات در پرتو مذاکره مستقیم در فضای تفاهم و حسن نیت و بر اساس یادداشت تفاهم سال 1971 میلادی است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه در اعلامیه‌ای از ادعاهای مالکیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه ایرانی مشرف به تنگه هرمز حمایت کردند. به دنبال بازگشت مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی به تهران وی از اقدام دستگاه قضایی در بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده مجلس به شدت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کروبی روز سه‌شنبه در آغاز جلسه مجلس شورای اسلامی گفت جمع‌بندی از تمامی مذاکراتی که پیش از سفر وی به عربستان سعودی با مسئولان قوه قضاییه و رئیس جمهور صورت گرفت این بود که چنین اتفاقی رخ ندهد، اما یک روز پس از انجام سفر بازداشت نماینده همدان انجام گرفت. مهدی کروبی همچنین گفت آثار منفی این ماجرا برای منافع ملی را باید بررسی کرد و افزود وی در جلسه رؤسای سه قوه آن را مطرح خواهد کرد. و گزارش می شود احمد قابل مدرس حوزه علمیه قم شامگاه دوشنبه در منزل خود توسط ماموران لباس شخصی دستگیر شده و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. در ارتباط با علت دستگیری و اتهامات مطرح شده علیه احمد قابل گزارشی مخابره نشده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت چهارم رادیو آزادی تا دو ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 به وقت ایران خواهید شنید. همچنان که وعده دادم، شما را به شنیدن تصنیف زیبای من از روز ازل دعوت می کنم. تصنیفی که شعر آن را رهی معیری، شاعری که در برنامه شعر شاعران غزلهای او را شنیدیم، سروده است و سازنده آهنگ آن مرتضی محجوبی است. تصنیف من از روز ازل را با صدای گرم بنان می شنویم.
Thank you. و فردای تو نیست. من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟ من که یک امروز مهمان تو هم، فردا چرا؟
با تصنیف زیبای من از روز ازل به پایان برنامه‌های امروز ساعت سوم رسیدیم. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو آزادی هستید. همراه با کامران فانی و صدرالدین الهی و نیز با بکتاش خمسه‌پور گوینده و گردآورنده خبرها، جمشید زند کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر به ساعت چهارم رادیو آزادی برگردید که در آن اردوان نیکنام میزبان شماست. برنامه های رادیو آزادی البته همانگونه که میدانید از امروز 5 ساعته خواهند شد. بنابراین از امروز ساعت پنجم را نیز در کنار شما خواهیم بود. قرار ما تا ساعت پنجم امروز در ساعت 11:30 شب به وقت ایران که در آن همچنان میزبان شما خواهم بود.